إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. در خانه خدا مراسم اظهار ارادت به پیشگاه پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش. توضیحی مختصر درباره فرازهای زیارت جامعه. از خداوند می‌خواهیم همه ما را از رهروان و دوستداران و زائران و شفاعت شوندگان پیامبر و اهل بیت پاکش قرار بفرماید. از خداوند می‌خواهیم همه کسانی که در مسلمانی ما، در شیعه بودن ما نقش داشتند، علما، شهدا، پدران، مادران، بانیان این مساجد، این مجالس، همه را مهمان سالار شهیدان بفرماید. بچه های ما، نسل و ذریه ما را الی یوم القیامه از بهترین مسلمانان و شیعیان تقدیر بفرماید. تمنا می کنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرماید. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله. ما مفتخریم که از ارادتمندان به اهل بیت پیامبر است. امشب درباره این جمله میخوام صحبت کنیم: شما اهل بیت خانه های برکت خدا هستید. برکت یعنی چه؟ فراوانی و ماندگاری اگر با هم بشن میشه برکت. این دنیا طبعش فنا هست، از بین میره. بخوام چیزی افزایش پیدا کند و بماند، اسمش رو میذاریم برکت. سرچشمه برکت الله هست، خدای ازلی، خدای ابدی. هر کس به الله متصل شود، مرتبط شود، هر کس، هر زمان، هر جا، هر سخن، هر پول، هر چیزی به الله مرتبط شود، میشه با برکت. امشب حرفمون تا پایان سخن همینه. اون وقت خدایی که سرچشمه برکات است، اهل بیت را از روی مهرش خانه های برکت قرار داده. یعنی ماها به هر اندازه اهل بیت را بشناسیم، به اونها عشق بورزیم، از اونها الگو بگیریم، اونها رو به دنیا معرفی کنیم، عمر ما، سخن ما، خانه ما برکت پیدا میکند. برکت یه جاهایی هست فراوانی هست اما برکت نیست. قارون این قصه ایست که قرآن نقل می کند. به اندازه ای دارایی داشت که پهلوانها صندوقهای دارایی او را یا کلیدهای صندوقهای او را حمل می کردن. اما برکت نداشت، نم پس نمی داد، بخل می ورزید، حرص و طمع داشت. قرآن نقل میکند خود او، خانه او، دارایی او همه نابود شدن. از طرف یه خانمی است به نام خدیجه. خدیجه چه مال با برکتی، داراییش همه خرج ترویج بزرگترین مکتب الهی شد. چه مال با برکتی. یه آقاییست در مکه زندگی می کرده. فکر کنم از اون باسوادتر در مکه وجود نداشته. اسمش ابوالحکم، یعنی پدر دانش. باسواد، نویسنده، صاحب نظر، دنیاگشته، شاعر، سخنور. اما این دانش او برکت نداشت. همه دانش خود را خرج کرد پیامبر اسلام را بکوبد. اسلام به او این لقب را داد، ابو جهل. ابو جهل یعنی پدر نادانی. او نادان نبوده، با سواد بوده، رئیس مجلس شورا بوده، هر تصمیمی در حجاز میخواستن بگیرن با او مشورت میکردن. اما دانش بی برکت، آخر در جنگ بدر کشته شد، ابو جهل. از طرف یه عالم یهودی، یه عالم یهودی به نام مخیریق، ثروتمند، 7 پارچه آبادی داشته، در جنگ احد یهودیان را جمع کرد، گفت یهودیا ما که میدونیم حق با مسلموناست، ما که میدونیم دین اسلام حقه، پیامبر اسلام حقه، کتاب اونها آسمانی، خب مسلمان بشیم. یهودیان نپذیرفتند. به جبهه احد آمد، اسلام آورد، همه دارایی خودش رو به پیامبر اسلام بخشید، شمشیر به دست گرفت، به شهادت رسید. رزمندگان اسلام دیدن پیامبر کنار نعش کشته ای گریه می کند که او رو نمی شناختن. یا رسول الله، ما که از مدینه به راه افتادیم چنین کسی همراه ما نبود. فرمود این شهیدی است که بدون خواندن 2 رکعت نماز به بهش می رود. عمر با برکت. آبادی هایی که هدیه داد به پیامبر، پیامبر وقف کرد، مسئول اون وقف را دخترش فاطمه زهرا قرار داد و فاطمه زهرا سلام الله علیها در وصیت نامه اش تولیت اون وقف را فرزندش امام حسن مجتبی و پس از اون آقا امام حسین علیه السلام و پس از امام حسین فرزندان امام حسین علیه السلام. شما تا زمان امام 11 علیه السلام تأثیرات مال این دانشمند یهودی که 1 روز بود مسلمان شده بود، چقدر فرق دارن آدم ها. یه خانه در شمال تهران 1000 متر سال تا سال نه مهمانی میشه، نه روزخانی میشه، نه آوای قرآن ازش. یه خانه 60 متری تو میدان شوش، هر وقت میای از جلوش رد بشی صدای قرآن به گوش میرسه، صدای از این معنای برکته. یه سرزمینی است مثل فلسطین، خداوند فرموده سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا. یه سرزمینی است فلسطین، مبارک است، پر خیر و برکت است. بسیاری از انبیا از اونجا برخواستند و بندگان خدا را به یکتا پرستی دعوت کردند. خود مکه، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. مکه سرزمین وحدت آفرین، سرزمین بیداری. یک شبی ما در طول سال داریم به نام شب قدر، قرآن اسمش رو گذاشته لیلة مبارکه، یک شب پرخیر و برکت. حالا من و شما برکت میخواییم، درس پایانی امشب این خواهد بود، پیوندمون رو با اهل بیت پیغمبر. خدا این خاندان را محل و پایگاه برکت قرار داده، بچه هامون رو، داراییمون رو، فکرمون رو به این خاندان مرتبط کنیم. و مساکن برکت الله. حدیث داریم ان المؤمن برکتون علی المؤمن. خود مؤمنم برکته. دوست میخوای انتخاب کنی، مؤمن رو انتخاب کن تا از ایمان او به شما برکت برسد. قرآن کریم می فرماید و هازا کتاب انزلناه مبارک. ما یه کتاب بابرکتی برای شما فرستادیم. هر چه میخوانی خیر توشه، راه توشه، راهنمایی توشه. کتاب بابرکت. قرآن درباره عیسی ابن مریم در سوره مریم آیه 31 می‌فرماید و جعلنی مبارکاً اینما کنت، خداوند مرا با برکت قرار داد هر کجا که باشم. پیامبر عزیز ما پسرم داشت، ولی بر اساس تقدیرات الهی پسرها از دنیا رفتن، طعنه می‌زدن. عاصب بن وائل مثل این که 11 تا پسر داشته، طعنه میزد به پیغمبر که او ابتر است، یعنی ادامه نداره نسلش. آیه نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. این برکته. الان در جهان نسل شناخته شده ای که بیش از 30 و چند میلیون نفرن، اینا ذریه حضرت فاطمه زهرا هستن، نداریم بجز نسل حضرت فاطمه زهرا که نسل تعریف شده شناخ، یعنی همونهایی که طعنه می زدن، خود اون آدم بچه هاش تو همون روزگاران به شکل اسفباری یکی یکی به یه مرضی، یکی از کوه پرت شد، یکی درنده‌ای به او حمله کرد، بچه هاش همه تلف شدن. اما نسل پیامبر، نسل پیامبر از فاطمه زهرا سلام الله علیها باقی ماند. پیامبر عزیز ما 12 درهم داشت. این قصه رو همه شما بلدید. فرمود علی جان برو برای من یه پیراهن بخر. امیرالمؤمنین هم عاشق پیامبر، رفت سلیقه کرد، یه پیراهن 12 درهمی خرید. پیغمبر فرمود علی جان بریم ببینیم پس میگیره این پیراهن رو. به پس گرفتن جنس در فقه میگوین اقاله. اقاله، ما یه مثلا این لیوان رو خریدیم بخوام پس بدیم، لازمه بر اون فروشنده پس بگیرد؟ نه، اون جنس رو فروخت، اما مستحب است، مستحب است پس بگیرد. پیغمبر به اون مغازه‌دار فرمود اینو پس میگیری؟ پس گرفت. یه پیراهن 4 درهمی خرید. در راه میامد دید یه جوانی اندوه تمام چهره او را گرفته. پرسجو در جوان چته؟ گفت یا رسول الله لباس ندارم. جوان دوست داره یه لباس قشنگی بپوشه. اون لباس 4 درهمی را به اون جوان داد. داشت بر میگشت یه دونه دیده بخره، به یه خانمی برخورد، خدمتکار یه خانه ای بود، وایساد. از اون کارهایی که ما نمی کنیم، ما این صحنه ها رو ببینیم زود رومونو بر میگردونیم و نکنه گیر بیفتیم، فرار میکنیم. از اون خانم پرسید چه تگریه میکنی؟ گفت اربابم 4 درهم به من داده که مثلا خورما بخرم، این گم شده. 4 درهم از اون 12 درهم داد به اون خانم خدمتکار. رفتن یه پیراهن دیگری خریدن به 4 درهم، 12 درهم تموم شد. در راه بازگشت دیدن اون خانومه همچنان وایستاده گریه میکنه. دوباره پیغمبر ایستاد، دیگه برای چی گریه میکنه؟ گفت الان گریم برای این که دیر شده، اربابم ممکنه مرا کتک بزند. پیغمبر همراه او شد، آمد به در خانه ارباب او، در زد، صدا زد، صاحب خانه آمد. پیغمبر قصه رو تعریف کرد، این خدمتکار خانه شما این پولو گم کرده بوده، اونم به احترام پیامبر آزادش کرد. حضرت در راهی که به خانه می آمد این رو فرمود، میخوام شما بدید. چی؟ عجب 12 درهم با برکت. اون 12 درهم الان هم هست تو جیب من، تو جیب شما. یعنی همین دارایی های ما یه همچین کارایی میتونه داشته باشه. به جای اینکه خودم یه لباس 12 درهمی بخرم، شاید بتونم 2 تا لباس بخرم، یه جوان دانشجو رو بپوشانم، یه فقیر رو دلخوش کنم. یعنی میماند، میمان. برکت دو تا معنا داره، فراوانی، ماندگاری. عجب 12 درهم با برکتی. از چیزایی که به ما برکت میده یکی حرکت، این ضرب المثل ایرانی از قدیم بوده، ما از بچگی شنیدیم، از شما حرکت، از خدا برکت. بنی اسرائیل چند قدمی فلسطین بودن، پیغمبرشون فرمود خب برید با این جباران بجنگید. اونا گفتن حالش نیست، تو که زورت زیاده، خدا هم که میگی خیلی زورش زیاده. اذهب انت و ربک فقاتلا، تو و خدایت بروید بجنگید، بعد خبر پیروزی را برای ما. انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم. وقتی خبر پیروزی را آوردید به آقای گلریز بدیم که از تلویزیون اون سرود را. قرآن ببین چه میفرماید، میفرماید شما حرکت کن اگه برکت میخوای. فاذا دخلتموه، اگر مبارزه کنید وارد فلسطین شوید، فانکم غالبون، این دفعه پیروز میشوید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این ضرب المثل ایرانی درسته، از شما حرکت، از خدا برکت. این مسئله خداوند انشاءالله مراجع معظم تقلید رو حفظ کنه. آیت الله العظما مکارم شیرازی یک سالی در ماه مبارک رمضان اون 30 روز در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تفسیر قرآن میگفتن. تو اون سال هر روز مثال‌های قرآن رو توضیح دادن، بعدم چاپ شده یک کتاب 2 جلدیه به نام مثال‌های زیبای قرآن کریم. خداوند گاهی حرفاشو با مثل زده. یکی از اون مثل‌ها اینه، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثل کسانی که داراییشونو در راه خدا میدهن، که مثل حبتن، مثل یه دانه هست، یه دانه را گندم میکاره، بعد 7 خوشه میروید، هر خوشه 100 دانه، یعنی یه دونه بده 100-700 تا پس بگیر. این برکته. آقا ما چه کنیم داراییمون برکت پیدا کنه؟ انفاق کن. انفاق که کم میشه؟ نه کم نمیشه. این مثال مال امام معصومه. امام معصوم، فکر میکنم امام باقر علیه السلام باشد، انفاق کردن رو به حرس کردن درختان مثال زدن. الان این کنار تهران قزوینه، بعد از قزوین تاکستانه، تا چشم کار میکنه درختان انگور هست. در فصل زمستان باغداران این وسائل رو بر میدارن، میرن این درختان رو کوتاه میکنن، گاهی وقتا 2/3 درخت رو قیچی میکنه، که اگر منی که اطلاعات ندارم بیننده باشم میگم حیفه، حیفه. اون باغدار میگه حاجی آقا من کلان حرس میکنم، بارش شما بفرمایید بیشتر میشه. اینو اگر ما عقیده داشته باشیم، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، به خدا قرض بده خدا چند برابر میکنه، از آفن 2 برابر، نه 10 برابر، 100 برابر. ما به این میگیم برکت، یعنی هم میماند هم افزایش پیدا میکند. از چیزایی که برکت رو زیاد میکنه یکی نماز. حدیث میفرماید للمصلی، کس که نماز میخونه این چیزا گیرش میاد، حب الملائکه، فرشته ها نمازگزار رو دوست دارن، و هدن و خدا راه درست را به نمازگزار راهنمایی میکنه و ایمان نمازگزار تقویت میشه و نور المعرفه. دیشب راجع به معرفت اشاره کردیم، خود این نمازه معرفت رو زیاد میکنه. و برکتون فررزق، نماز رزق رو با برکت میکنه، آسیبها، حوادث، بلاها رو جلوگیری میکنه. از چیزایی که برکت رو زیاد میکنه مشورت کردنه. امام صادق علیه السلام فرموده و مشاورت العاقل الناصح یمنون و برکتون و رشدون و توفیقون من الله. با افراد عاقل دلسوز اگر مشورت کنید این میمنت دارد، برکت پیدا میکند. متکی به فکر خودتون نباشید، استبداد رأی نداشته باشید، با دیگران رایزنی کنید، این برکت میاره. یک رنگی در مقابل یک رنگی تو عربی این کلمه رو به کار میبرن، غش. ما تو فارسی میگیم قش، قش نه ها، قش کرد یعنی از هوش رفت، نه، غش در معامله یعنی فریب دادن، دو رنگی کردن. امام علیه السلام فرمود من غش اخاه المسلم نزع الله عنه برکت و رزقهی. هر کس کلاه سر برادر مسلمانش بگذارد خداوند برکت رو از او میگیرد. یک رنگ باشیم. یکی از تجار ایران که همه شما میشناسید، همین یکی دو سال قبل به رحمت خدا رفت، از اون 20 تا ثروتمند اون تراز اول ایران، الانم تو اینترنت بزنید اسمش میاد. سال آخر عمرش یه مصاحبه کرده که من چجوری کسب و کاسبی کردم. از جمله شیرینی های زندگیش این بوده که من صاف بودم تو تجارت، صادق بودم. تو آمریکا توی هتلی خوابیده بودم نصف شب، تاجر پسته و زیره و این چیزا بود. از آلمان یه تاجری به من زنگ زد، منم قیمت پسته را لحظه ای که خوابیدم میدونستم چنده. اون تاجر آلمانی گفت اینقدر تون پسته میخوام به این قیمت. نگو تو همون دو سه ساعتی که من خواب بودم قیمت پسته افزایش پیدا کرد. منم تو همون خواب گفتم قبوله، گوشی موبایل رو گذاشتم. صبح پا شدم وارد اینترنت شدم دیدم ای وای، ولی به عهدم وفا کردم. میتونستم اون تلفن رو مثلا نادیده بگیرم. این یک رنگی، این برکت میاره. حالا فرض کنید چند تون پسته بوده، ضرب در یه عددی مثلا میشه. محاسبات ما با محاسباتی که در آسمانها میشود فرق میکنه. همین خمس دادن، یا حاج آقا این خمس هم عجب قصه یه واقعا. خمس، حالا منم که اجازه ندارم، من خودم اهل خمس گرفتم، بلد نیستم و در عمرم هم اجازه از هیچ مرجعی ندارم، برای همین خاطر خودم رو مثال میزنم. مثلا یه برادر میاد حاج آقا بهشتی ما خمسمون رو میخوام امسال. خب بفرمین، من 200 میلیون مثلا اضافه اومده، این چقدر میشه خمسش؟ میدونه خودشم ها، میپرسه از من. باید بگم چقدر؟ 40 میلیون. بعد اول شروع میکنه هندونه زیر بغلم، شما علما اگر نباشید دنیا به هم میریزه، از کشور در هم به مخصوصا سادات ببوسم. عرض به خدمت شما روی ماهتون رو این تعریف میکنه، علما سادات. حاج آقا نمیشه با 700-800 تومن؟ تازه اون 700-800 تومن هم شما اجازه بدید خودم، فقیر سراغ. این نگاهش یه نگاه سطحیه، نه یه نگاه ظاهریه. زمان ائمه هم بوده چنین ماجراهایی، از ائمه میخواستن که یا ببخشن. این پول یه چیزیه بالاخره، جاذبه داره. فرمودن خمس بدهید، داراییتون برکت پیدا میکنه، عمرتون برکت پیدا میکنه، تنتون برکت پیدا میکنه و مساکن برکت الله. شما اهل بیت خانه های برکت خدا هستید. جمعی همراه امام صادق علیه السلام به مسافرت رفتم. در راه راهزنانی خبرشون اومد که مثلا یه فرسخی یک گروه قوی از قاچاقچی ها چه میدونم راهزن ها دارن به سمت این کاروان میان. امام صادق علیه السلام به همراهانشون فرمودن که ثلث مالتون رو صدقه بدید بیمه میشید. ثلث مال خیلیه، یک سوم مال خمس داشتیم حرفش میزنیم، خمس خیلیه، 40 میلیون. یا امام، حالا من که میگم 40 میلیون چون از افته شهریور میام، این جایی بخوام مثال باید 40 میلیارد رو بگم دیگه. حالا ثلث مالتون رو صدقه بدید. خیلی میشه، اصلا طرف چه میدونم 300 میلیارد، ثلثش 100 میلیارد صدقه. صدقه ما فکر میکردیم 1000 تومانی دیست صدقه است، حالا فوقش 5000 تومانی، 100 میلیارد صدقه. خلاصه اینا هم تبعیت کردند و راه زنها رسیدن. تا رسیدن شروع کردن به خدمت کردن. اینا هم گفتن امام صادق علیه السلام که گفته بود اینا دزد هستن و خشن و اینا که دارن خدمت ما میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود چرا این کارو میکنید؟ از اون دزدا، از اون راهزنا پرسید. گفتن که ما که تو راه میامدیم یه مقداری استراحت کردیم، خوابمون برد، خواب پیغمبر رو دیدیم. پیغمبر در خواب به ما دستور داد الان به یه کاروانی میرسید خدمت اونا رو بکن. ما اومدیم سراغ امام صادق علیه السلام، فرمود نه، ما به خدمت شما نیاز نداریم، همون خدایی که ما رو از شر شما نجات داده از این به بعد هم نجات میدهد. بعد حضرت به اصحابشون این رو فرمودن، قد تعرفتم البرکه فی معاملت الله، دیدید با خدا معامله کردید، خدا برکت داد. اونها هم با همون دو سوم رفتن تجارت کردن، یه سود خیلی خوبی گیرشون هم. خب حالا که دیدی با خدا معامله کردی، خیر دیدی، سود کردی، از این به بعد هم فدومو علیها مداومت کنید، از این به بعد هم با خدا معامله کنید. قرآن بارها و بارها میفرماید لهو ما فی السماوات و ما، همه دارایی ها مال اونه، دست اونه، باور داشته باشید. تمام نشد حرفامون، ولی ساعت به من میگه که حدیث میفرماید پیغمبر فرمود البرکتو مع اکابرکم، برکت میخوای تو احترام بزرگترهاست، پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، علما، پیش کسوتها. این آقا 30 سال خدمت کرده، الان هیچ جا راش نمیدن، تو هیچ مجلسی دعوتش نمی کنن. پیغمبر و اصحاب نشسته بودن متراکم، بعضی از بدریون وارد شدن، هر کجا نگاه کردن کسی جا نداد به اونها. آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، بزرگان شما هستن، پیش کسوتان هستن، برکت در سایه محبت و احترام به بزرگترها. حدیث داریم برکت در خانه است که صدای قرآن از اون خانه بلند است، برکت در سایه تقواست، سوره اعراف آیه 96، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر از گناه فاصله بگیری برکت میاد، از زمین و آسمان برکت میاد، از چیزایی که مایه برکت دختر در خانه مایه برکت. حدیث داریم کسی که دو تا دختر داشته باشه، سه تا دختر داشته باشه، چهار تا دختر داشته باشه، چقدر حدیث به ما رسیده مایه خیر و برکته. یک کسیست به نام حماد ابن عیسی، اسمشو گویندگان و از زیاد میارن، از اصحاب امام هفتم علیه السلام. به امام هفتم علیه السلام التماس کرد ای پسر پیغمبر به من دعا کن، خدا برکت بده به من، به بچه هام، به خونم و به مکه رفتنم. امام کاظم علیه السلام دعا کرد، هم برای بچه هاش، هم برای خونش، هم برای مکه رفتنش. میگه تا زنده بودم بعد از این دعا 50 سفر حج بیت الله الحرام قسمتم شد و مساکن برکت الله. تمام شد زمان. فرد و شب میخوام بگیم و معادن حکمت الله. شما اهل بیت معدنهای حکمت خدا هستید. ما به اندازه سواد کم خودمون این حرفا خیلی معنا داره، ما به این اندازه بلدی. خب بریم کربلا. امیر المؤمنین علیه السلام در محراب ضربت خورد، به خانه آمد. تقریبا 20 ساعت پس از ضربت خوردن در خانه بوده. این ساعت‌های آخر از هوش می‌رفت، به هوش می‌آمد. این بچه‌هاش دورش نشستن. نوشتن یه بار که به هوش آمد، همین چشمش افتاد به پسرش حسین علیه السلام، شروع کرد گریستن. امام حسین پرسید پدر جون شما که از کشته شدن ترس ندارید، چرا گریه میکنید؟ آرزوی شهادت داشت. فرمود عزیزم حسینم برای مظلومیت تو گریه میکنم، روزی مثل روز تو نخواهد آمد. آقایان بانوان، امام حسین علیه السلام همه شما میدانید اسم بچه‌هاش رو همه علی میگذاشت، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. امشب این طفل 6 ماهه را میخوام در پیشگاه خدا ببرم. اصغر که در صف شهدا ماه پاره است، خونش به روز حشر به صد درد چاره است. محکم بگیر رشته خنداقش به کف، باب الهوائج است اگر شیر خاره. سید ابن طاووس نوشته ابی عبدالله وقتی تنهای تنها شد، آمد کنار خیمه، خواهرش را صدا زد، ناولینی ولدی الرضی، خواهرم زینبم، طفل شیرخواره را بیاور، حتی اودعه، میخوام باهاش خداحافظی کنم. طفل رو روی دست گرفته به دشمن اشاره میکنه، آب بدهید میمیرد، آب ندهید میمیرد. یه وقت سید شهیدان نگاه کرد، گوش تا گوش علی اصغر پرخون شده، خونهای گلوی شیرخواره را به آسمان پاشید. صدا زد هون غلیان نهو بغین الله، همین که در پیشگاه توست پروردگارا، این مصیبت رو بر من آسان می کند. همه صدا بزنیم یا حسین، یا حسین، یا حسین. به باب الحوائج 6 ماهه کربلا پروردگان در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما.